سال 1998 که 7-8 سال پیش باشه، به این تعریف در مقالات چیزهای اضافه شد، از جمله سلامت معنوی.
در این قسمت چی کرد؟ قولش چیست؟ فعلش. آقا امیرالمومنین خداوند نمیگه باش، انما قوله.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. در جلسه گذشته و جلسات قبلی یک بحث سیستماتیک داشتیم که از اینجا شروع شد که چه نیازی به آشنایی با امام حسین علیه السلام و حرکت ایشون و عاشورا و بعد گریه و امثال اینها. بررسی کردیم که در قرن حاضر اتفاقا نیاز بشر به عاشورا نه تنها کمتر نشده با پیشرفت ها، بلکه بیشتر شده. حتی این بلکه بیشتر شده شده اونجا نمیدونم چقدر اشاره شد. بشر به حد اکثر شکوفایی صنعتی و فکری و تجربی و علمی و امثال اینها رسیده، تکنولوژیک. این یک. از طرفی شکوفایی عقلی نه تنها فراهم نشده بلکه پسرفت هم داشتیم و شاهد زندش انحطاط جوامعی که الان درش هستیم، بحثای فسادی که رایج شده و فوق العاده هم رایج شده. دو، انحراف هایی که شایع شده، انحطاط های خانوادگی که زیاد شده و خود فضای متفکرین غرب رو به تأمل واداشته. انحطاط هایی که هنوز هست در مترقی ترین جوامع صنعتی، هنوز بت‌پرستی هست و امثال اینها. پس این سرعت تکنولوژیک یه اتفاقی همراهش میفته، سرعت سیر سعودی در حرکت های علمی یک کاری پدید میاره و اون این که افزایش سرعت ها. یعنی چی؟ ببینید، هر کسی چیزی رو که نداره براش خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. این از حالت های روانی خود انسانه. هر آدمی نسبت به مجهولاتش، نسبت به خواسته هایی که ندارد، اون خواسته هایی که نداره و اون مطلوب هایی که دارد و بهش نرسیده، تمام فضای ذهنی یک آدم رو پر میکنه. یه مثال ملموس بزنم. ببینید، ما خیلی نیازها داریم دیگه، اما وقتی که به یه چیزش توجه میکنیم، مثلا یک جوانی میگه که من ازدواج کنم همه چی درست میشه، تو این فضا فقط این ذهنش رو پر میکند. من کنکور قبول بشم دیگه هیچ غمی ندارم. چون نداره همه آمال، همه آرزوها، همه روشنایی های زندگیش رو در رسیدن به اون شیء واحد میدونه. بعد بهش میرسه میبینه که نه، همه مشکلاتش که حل نکرد، تازه خودش هم یه سری مشکلات پدید آورد. حالا ازدواج کرده، بچه دار مثلا نمیشن، میگه من اگه بچه دار بشم دیگه نظر میکنم، هیچ غمی دیگه ندارم. بچه میبینه و مصیبتاش بیشتر شد. همه این مثال ها رو بگیرید، حالت روحی روانی آدم اینطوریه. وقتی که چیزی رو نداره، اون براش خیلی بزرگ جلوه میکنه و تحت پوشش قرار میده خواستهای دیگر رو. به همین خاطره که در ابتدای قرن بیستم اصلا حرکت علمی صرف حرکت علمی نبود، یک حرکت ایدئولوژیک بود، نه فقط علمی. یعنی آمال و آرزوها رو تو تکنولوژی می دیدن. به همین خاطر حتی تفسیرهای قرآنی که در ابتدای قرن بیستم نوشته شده عمده تفسیرهای علمیه. فراوان، حتی مثلا یکی از مفسرین بزرگ متأخر به نام طنطاوی یه تفسیری داره که گفتن همه چیز توش هست جز قرآن، یه کتاب علمی هست. هی تطبیق بده آیات قرآن رو به مسائل علمی. یعنی حرکت ایدئولوژیک پدید آورده بود این نیازی که آدم احساسش میکرد. بعد حالا آمد جلوتر این نیازه برطرف شد، یعنی به بچه رسید، به ازدواج رسید، کنکور رو قبول شد. حالا میبینه عجب، اصلا دردش دوا نشده که. یعنی چه کار میکنه؟ الان تکنولوژی و قدرت علمی و صنعتی سرعت‌ها رو زیاد می‌کنه. قدیم اگر مطلوبش بود مثلا این خواسته ها، چون سرعت‌ها کم بود از اینجا راه می‌افتاد تا به خواستش می‌رسید 50-60 سال طول می‌کشید. بعد تو این 50-60 سال هم کم کم چه اتفاقی می‌افتاد؟ تا بهش می‌رسید می‌خواست بفهمه که آش دهن سوزی نبود، عمرش هم به آخر رسیده بود و می‌مرد می‌رفت کارش. الان اون راه 60 ساله 6 ساله طی میشه، 6 ماهه طی میشه. به همین خاطره که سریعتر میرسد، سریعتر میرسه به این که من مواجهه با بن‌بست شدم، این که دردم رو دوا نکرد حالا به اوج تکنولوژی برسم، اصلا 100 هزار برابرم بیشتر از این بشه، درد من رو دوا نمی‌کنه. به همین خاطره که شما این واژه رو اگر سرچ کنید تو اینترنت میبینید که چقدر مقاله بهتون میده، شاید 2-3 هزار تا مقاله بده. The meaning of life، بالاخره چی به زندگی معنا میده؟ من برای چی زندگی کنم؟ این همه رنج رو طی کنم که چی بشه؟ حالا به فرض مثلا در اوج شکوفایی صنعتی و تکنولوژیک هم بودم. و دقیقاً به همین دلیل است که چون سرعت زیاد شده سریعتر میرسه آدم به اون خواسته ها، سریعتر میفهمد که آش دهن سوزی نیست، سریعتر احساس بن‌بست میکنه. به همین خاطره که امروز پیام پیامبر شنیدنی تره و به همین خاطره که امروز مثلا اینایی که توی اروپا، آمریکا یا جاهای دیگه هستن وقتی که تعریف میکنن موج ایجاد کرده اسلام، موج ایجاد کرده، موج اسلام گرایی، موج معنویت گرایی عموما و اسلام گرایی خصوصا. و به همین خاطره که در مثلا 20 سال اخیر 500 تا معبد بودایی ساخته شده در آمریکا. همه ادیان بازه هیته فعالیتشون، اما به اسلام که میرسه دقیقا برعکسه. خانمای فرانسوی که تازه یاد حجاب نیفتادن که، اینا حجاب داشتن، چی میشه که این 10-15 سال اخیر اینقدر بهشون فشار میارن؟ میگن اصلا شما نباشید تو جامعه، میخوای حجاب تو حفظ کنید، میخوای مظهر اسلام داشته باشید، ترد باید بشید، برو تو خونه، نه دانشگاه، نه مدرسه، نه اداره، حق نداری بیایید. چرا؟ چون اصلا این امروز لح میزنه برای این پیام، اصلا امروز چه نیدنی تر موج ایجاد کرده. با این آهنگ گفتن اگه فرانسه پیش بره تا 20 سال دیگه یک سوم مملکتش میشن مسلمان. رفته رسیده به خیلی چیزا رسیده، حالا برمیگرده. و اینا هم که برمیگردن قشنگ برمیگردن. باریکلا خانم مسلمان فرانسوی، باریکلا، گفتن باشه نمیاد، ولی از این دست بر نمیداره، از حجاب، از حرف خدا. حالا من لیسانس هم مثلا میشه فوق لیسانس، چادرم دیگه بکنم. چقدر حقیرین بردارم. این اون داستان شبهای گذشته بود که امروز پیام دین و امام حسین شنیدنی تره. بعد دیشب راجع به معرفت و محبت و عشق صحبت کردیم. بذارید من یه مقدار این رو یه کمی بیشتر بهش بپردازم. یک قطره که هیچ، یه تانکر عشق مشکلی رو از ما حل نمی کند. دیشب گفتیم دیگه. و محبت که کم باشه که هیچ، عاشقانه هم آدم اینقدر بالا بره محبتش، عاشقانه شعر بگه بازم مشکل داره. شهداش گفتم دیشب دو تا مجلس گریه شدید رو توی صحنه خود کربلا اتفاق افتاد. گفتم این قضیه دیشب بین تو خود کربلا وقتی که اون صحنه آخر اتفاق افتاد سر حضرت رو اون شقی ملعون برید، حضرت زینب آمدن تو صحنه، رو کردن به تو مختل بودن، رو کردن سمت مدینه، همون جملات معروفی که به شعرم در آورده، این کشته فتاده به هامون حسین توست، یا محمداه هازا حسینو کرد، این حسین توست، مرملون به دما در خون خودش قلط بزن، مقطع الاعضا، این حضرت با سوز درونی و جگر سوخته این حرفا رو نجوا میکردن با پیامبر، چنان آتشی ولوله‌ای انداخت که راوی اینجوری بیان میکنه، راوی که این صحنه رو نقل کرده اینطوری نقل کرده، میگه هم اهل البیت هم اون خانوما و بچه‌ها گریه میکردن هم دشمناشون. یعنی کیا؟ همونه که آمدن برای کشتن ها، همونه که شمشیر کشیدن، همونه که نیزه زدن و سنگ زدن و اینا. میگه بعد راوی اینطوری میگه من تا به اون روز یک همچنین گریه‌ای ندیده بودم. صحنه دومش هم که گفتم دیگه، توی صحنه کوفه که مردم زار زار گریه میکردن. محبت هم که گفتم دیگه، محبت های مثل شافعی، مثل ابن عبدالحدید. شعر عاشقانه میگه بر امیرالمومنین، درد رو دوا نمی کنه. نه محبت درد دوا می کند نه عشق. اگر صرف محبتی باشد انفعالی و عشق انفعالی، مشکلی رو حل نمی کنه. این یه مقدمه و مؤخره داره دیگه. مقدمه هر دوتاش معرفت بود. معرفت به این معنا که بدانم به خدا متصله. این معرفت حالا تو زیارت ها ببینید، السلام علیکم مثلا، یا اولیاء الله و احباءه. ولی رم یه روز گفتیم دیگه اینجا معناش رو. ولی خدا، وقتی که میگیم اشهد ان علی ولی الله یعنی چی؟ ولی رو نگفتیم معناشو؟ وقتی که میگیم اشهد ان علی ولی الله و تو زیارت نامه ها میخونیم السلام علیکم یا اولیاء الله و عبداءه یا اصفیاء الله و احباءه، ولی یک ماده مشترک تو همه مصادیقش هست. ولی با همه شقوق مختلف کلمش، موالات، نمیدونم و توالی، تولی، ولایت، یک مبنای مشترک تو همه اینها هست و اون یعنی از ولی میاد. توالی یعنی چی؟ پشت سر هم آمدن. معنای اصلی کلمه ولی از ولیه. ولی یعنی حالتی که بین دوتا چیز هیچ فاصله ای نباشد. الان این انگشت من ولی این انگشت منه، هیچ فاصله ای بینشون نیست. وقتی یک شیعی به یک شیع دیگه اینقدر نزدیک بشه و اینقدر بهش به اصطلاح قرب پیدا کنه که هیچ فاصله، هیچ حائل، هیچ برزخی بین اون دو نباشد، به این حالت میگن ولایت. اون میشه ولیه، یعنی اتصال، یعنی هیچ حجابی بین این فرد و اون به اصطلاح مولا علیهش نیست جز خود وجودش. یکی نمیشن ها، ولایت غیر از اتحاده، وحدت حاصل نمیشه، این دوتا یکی نمیشن. اما هیچ حجابی بین این و خدا نیست. اشهد ان علی ولی الله یعنی چنان بالا رفته و اوج گرفته و قرب به خدا پیدا کرده، بین او و خدا هیچ حجابی نیست. همون 70,000 حجابی که بین عبد و رب هست، هر 70,000 تاش که حجاب های نورانی و ظلمانی و همسال اینها باشه و هر کدومش نمیدونیم چه مراتبی لازم داره الا مالا نهایت له، همه دریده شده. بین او و خدا هیچ حائلی نیست. یه روایتی راجع به رسول اکرم هست که میفهمن که بین خدا و بندگانش حجاب های زیادی است و رسول الله بزرگترین حجاب بین خدا و بندگان است، که معنای دقیقی داره. اجمال معناش اینه که وقتی که میخواد آدم به خدا نزدیک بشه، به خدا نزدیک بشه یعنی چی؟ یعنی خدا رو احساس کنه. حد اکثری که میتواند احساس کنه حجاب رسول اکرمه. این از طریق کانال رسول اکرم به میزان وسع خودم، یعنی کسی نمیتونه به اندازه رسول اکرم خدا رو بشناسه. این برای دیگران غیر اهل بیت. بین او و خدا هیچ حجابی نیست جز محدودیت خودش. وحدت ایجاد نشده چون او محدود و او نامحدوده و این محدود به اون نامحدود متصل شده. با این حساب وقتی که میگیم مثلا شما ولی خدا هستید یعنی چی؟ یعنی حرف شما اصلا آینه تمام نماست دیگه، چیزی جز از خودش نداره، چیزی از خودش نداره اصلا. به همین دلیله که میفهمد ما لله آیتون هی اکبر منی، هیچ کس، هیچ شی، هیچ موجودی، مخلوقی در عالم کون نیست که از من خدا نماتر باشد. ما لله آیت، آیت این چی؟ علامت، نشانه، یعنی چی؟ دیگر نما، نشانه است دیگه، داره کسی دیگه نشون میده. اگر خودش رو نشون بده دیگه آیت نیست، آیت اون نیست. این چون به خدا متصل شده، هر چی انعکاس پیدا میکنه حرف خداست، فعل خداست، قول خداست. این همون مبنایی که حضرت توی یکی از خطبه ها که معروف به خطبه البیان معرفی میکنن، انا عین الله، انا جنب الله، انا ید الله، انا، هی میگن انا، من 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 من. این معرفت میاد بعد، معرفتی که او اصلا جز خدا هیچی نمیگه، جز خدا اصلا حرف نمیزنه، جز خدا نمیگه، جز خدا نمیخواد. اگر میگه فلان، اگر میگه مثلا فرض کن این کارو بکن، یعنی همونجا اگر که بتونیم ما با وحی متصل بشیم بگیم خدایا این کارو بکنم یا نه، میگه آره همین کار، همین کار رو همین لحظه باید انجام بدیم. اون عبارات زیارت جامعه چیه؟ انتم معدن العلم و مهبط الوحی. گفتم زیارتنامه ها معرفی نامه است، اینجور معرفت. ان ذکر الخیر فانتم اوله و معدنه و اصله و فرعه. این معرفت اگر باشد، این اتصال، این معرفت اتصالی که اینجوری پدید بیاد، پشت سرش همون داستان اشتیاق و شوق و الگو برداری اینا میاد. در این فضا اگر کسی به اندازه پر مگس در اصلا این عبارت تو روایته، به اندازه بال مگسی اگر که عشق بیاد، دریاهای غضب خدا رو خاموش میکنه، گره های کور رو باز میکنه. و با این محبتی که این مبناش هست، اینطوری اون حرکت های عظیم رو ایجاد. حالا چرا ببینید همه اهل البیت گفتیم وارث انبیا هستن، منتها در زیارتنامه ها که ملاحظه می فرمایید، دو امام رو به عنوان وارث معرفی کردن و از بین انبیا هم 5 پیغمبر رو به عنوان اون کسی که ازشون ارث میبره ذکر کردن. گاهی وقتا 6 پیغمبر. یعنی چی؟ در بین ائمه یکی امام رضا علیه السلام به عنوان وارث شناخته شده، هرچند گفتیم همشون فرمودن نحن ورثت الانبیا، ما وارثان انبیاییم همه، منتها اینها به بروز خاص دارن در این ارث که حالا مقدار صحبت می‌کنم. یکی هم امام حسین علیه السلام که زیارت وارث هستن، زیارت خاص شده. و بین انبیا حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و عیسی و پیامبر اکرم که چون ظاهر بود عرض نکردم و پیامبر اکرم، این 6 تا. گاهی وقتا توی زیارت امام رضا علیه السلام نه، ولی در یکی از زیارت‌های امام حسین علیه السلام یه پیغمبرم اضافه شده و اون حضرت اسماعیل السلام علیک یا وارث اسماعیل ذبیح الله. البته این یادم رفت، برای حضرت امیر هم بحث وراثت مطرح شده، برای 3 امام، حضرت امیر، آقای امام حسین علیه السلام و آقای امام رضا علیه السلام زیارت تحت عنوان وارث دارن، شما وارث این انبیا هست. خب این چه تفاوتی داره؟ مظهر تام وراثت در این 3 امام ظهور و بروز کرده. ببینید مثلا خط سیر شیعه رو یه دقتی بخواید بکنید، چجوری این خط سیر شیعه؟ امیر مؤمنان شروع خط، امام حسین علیه السلام نجات دهنده این خط و امام رضا علیه السلام حفظ کننده در زمانی که میخواد این خط ادامه پیدا کنه تا روز قیامت. این بحث رو اگه یه مقدار مبهمه تو بحث شخصیت امام رضا علیه السلام میشه همینجا توضیح داد. این که این ارث رو اینجا بیان میکنن. اما ارث چیه؟ یعنی وقتی که میگیم شما وارث هستید، ارث تعریفش اینه یک انتقالی قهری بدون معامله، بدون به اصطلاح حرکت خاص، بدون زحمت، انتقال قهری و بدون واسطه یک مالی یا یک شیئی از یک کسی که وارث مورث هست به وارث. این انتقال قهری یعنی خواه نخواه، بخواد نخواد بهش رسیده، نمیتونه زیرش بزنه، معامله نیست که فسخش کنه. این انتقال قهری رو بهش میگن ارث. خب حالا در ارث ظاهری که افراد ارث میبرن از هم، چند تا مطلب هست. یعنی ما هم ارث ظاهری داریم که ارث مادی باشه و هم ارث معنوی. خود ارث مادی هم دو نوعه دیگه، یه ارث مادی طبیعی داریم مثل ژنتیک، رنگ چشمش مثلا به پدرش رفته، به مادرش مثلا پوستش شبیه شده، امثال اینا طبیعیه. یک ارث مادی اعتباری داریم، اعتباری یعنی با قرارداد، مال اینها چیزای طبیعی نیستش، چیزای قراردادیه. و یک ارث معنوی داریم، مثل علم، مثل حلم، مثل ولایت، امثال اینها. گفتیم ارث زحمت نداره، تو ارث مادی زحمت نداره، بدون زحمت. ارث معنوی قطعا زحمت میخواد، منطقه در انتقالش زحمت نداره، زحمت ها رو باید قبلا بکشید. شرط ارث بردن در ارث ظاهری قرابت ظاهری و خونیه، و شرط ارث بردن در ارث معنوی قرابت روحیه. یک روایتی از آقا امیر مؤمنان حضرت فرمان این اول الناس بالانبیاء اعملهم به ما جاؤو بهی، نزدیکترین افراد به انبیاء کسایی که از همه بیشتر به اون حرفای انبیاء عمل کردن، هی نزدیک میشه. در مورد حضرت ابراهیم هم میفرمان که این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، قرآن فهمه. نزدیکترین مردمان به ابراهیم کسایی هستند که از ابراهیم تبعیت محض کردن، بیشتر از همه به حرف از ابراهیم گوش کردن. تو پس لازمه ارث بردن در ظاهر و ارث ظاهری و باطنی چند تا فرق داره. یکی که ارث ظاهری قرابت ظاهری میخواد، خونی، پدر و فرزندی، برادر و خواهری، همسایه. ممکنه از لحاظ روحی خیلی هم از هم دور باشه، نزدیکی فقط جسمی دارن. دیگه چی؟ لازمه ارث ظاهری اینه که اون مورث، اونی که ارث میگذارد، این شه بمیرد که به ارث برسه. سه، وقتی که چیزی به ارث میرسه در ارث ظاهری، دیگه اون شی مال اولی، مال اون مورث نیست، به فضل زنده هم باشه مثل مرتد که مالش به ارث میرسه، دیگه سلب میشه از اون. اما هیچ کدوم از اینا تو ارث باطنی نیست. یعنی چی؟ یعنی ارث باطنی قرابت روحی معنوی میخواد. قرابت روحی و معنوی میخواهد. یک. دو، در ارث باطنی چیزی که به ارث میرسه از مورث یا مورث سلب نمیشه. وقتی که کسی علم از یه نفر به ارث میبره، اون اولی دیگه جاهل نمیشه، ولی وقتی مال ارث ظاهری به ارث میبره، اون دیگه اون صفت رو نخواهد داشت، اون ویژگی رو نخواهد داشت. سه، در ارث ظاهری مورث ارث گذار باید بمیرد به مرگ ظاهری، در ارث باطنی وارث باید بمیرد به مرگ باطنی. یعنی باید شامل این موتو قبلا تموتو بشه، صفات لذیلش بمیره، بعد که مرد از این صفات لذیله این ارث میپذیره به همون ارث. حالا از یک نگاه دیگه بعد وارد این قضیه انبیاء میشیم که چرا این شش نبی مکرم ذکر شدن برای ارث گذاری. اما حالا بیشتر بپردازیم که حضرت به اصطلاح چه نوع ارثی دارن از انبیاء. این سلامت خدا یک تذکر دیشب دادیم که برای این که تو سپاه امام حسین علیه السلام باشیم، یعنی حسینی باشیم، نه در سپاه مقابل و نه در کسایی که تنها گذاشتن حضرت رو، یه مقدار باید مطالعه کنیم ویژگی‌های کسایی که امام حسین رو تنها نگذاشتن، در اون روز شاهد و حاضر و ناظر بودن، مباسات کردن با نفسشون به امام حسین، ویژگی‌هاشون، یعنی چجوری رفتار می‌کردن، چجوری تو زندگی‌هاشون چجوری بودن، چقدر اهل گذشت بودن، اهل انفاق، اهل صبر، اهل شکر، تحکلشون دینداریشون خلاصه چجوری بوده، یعنی تو زندگی این دینشون چقدر تجلی میکرده. حالا برای که بحث حرکت امام حسین علیه السلام رو یک توجهی بخواییم بکنیم به اولا ارثی که از انبیا داشتن، من خیلی تیتروار بگم چون میخوام یکی از انبیا رو به عنوان نمونه بگم و این بحث رو اینجا ختمش کنیم. یک وراثت معنوی داشتن از همه انبیا. بعد اینو عرض کردم در ارث ظاهری، یا نگفتم در ارث ظاهری وارث چیزی که به دست میاره بیش از اون مورثش نیست، یعنی یا نقصان میپذیرد ارث، یعنی تمام مال اون فرد منتقل حد اکثر میشه مساوی در میاد، 5 تا وارث داشته باشه هر کدوم از وارث ها مساوی اون ارث، مساوی مورث مال ندارن، به میزان مثلا 1/5 اون اولی پیدا میکنه، یا اگر حد اکثری باشد میشه مساوی. اما در ارث باطنی ممکنه وارث میزان دارایی معنویش از مورثش هم بیشتر باشد. حالا ارث معنوی یک اخلاصشون به اصطلاح خصلت های متعالشون، شما انبیا رو یه مرور بکنیم، مثلا بیایم سراغ فرض بفرمایید حضرت آدم. حضرت آدم یه ویژگی خاصی دارن و اون هم علم سرشار حضرت آدمه. حضرت آدم معلم من عند الله دیگه، خود خدا معلم مستقیم حضرت آدمه و تعلیم داده حضرت آدمه. در روایات هم هستش که حضرت آدم از ویژگی های اسم اعظم خدا که 73 حرف دارد، نه منظور حرف لفظی، الفبا نیست، اصلا بحث الفبا نیست اونجا، 73 حرف داره که حالا یعنی چی کار نداریم، اسم اعظم خدا از این 73 25 تاشو داره، در حالی که حضرت عیسی 2 تاشو داره. همینجا تو پرانتز یه چیزی بگم، اون حرفایی که راجع به حضرت آدم گفته میشه و نمیدونم پدرم روزه رضوان به 2 گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم، اینا خلاف شرعه ها، اینا بی تربیتی به ساحت پیامبر بزرگی مثل حضرت آدم. حضرت آدم فوق العاده عظمت داره در نزد خدا، اون رفتار جزء متشابهاته. بعضیا برای خلافکاری های خودشون که وجدان خودشون راحت کنن از یک رفتار متشابهی که جزء آیات متشابه قرآن و خدا فرموده، کسایی دنبال آیات متشابه میروند که قلبشون مریضه، یه چیزی میخوان دنبالش بگردن، میگرده ببینه چجوری خودشو توجیه کنه. از یک رفتار و یک سری آیات متشابه برای خلافکاری خودشون میخوان سند سازی کنن، توجیه گری کنن. اون رفتار حضرت آدم و اون صحنه حضرت آدم اصلا این چیزی نیست که ما تصور میکنیم، اینا حرفای نادرستی و به اصطلاح نسبت به پیامبر بزرگی مثل حضرت آدم جسارته، کار نداریم. اسم اعظم که 73 هفت داشت، یک اسمش مستعصره به اصطلاح، یعنی مختص خداست، نه اینکه خدا مثلا معاذ الله دخیله نمیخواد به کسی بده اسرارشو فاش کنه، اصلا جز این حرفا نیست اونجا، سر نگهداری و چیزی رو به کسی نگی و اینا نیست، یعنی بشر نمیتواند اون رو بفهمد، این ظرف نمیتونه توش دریا جا بشه، در ممکن الوجود که محدود باشد بی نهایت جا نمیشه، یعنی باید اصلا ذوب میشه از بین میره. بعد از کردم اینا هم حرف نیست که مثلا بگیم که ببینید این آیات مثلا تو مفاتیح نشته، حالا به مناسبت صحبت شد آیات اسم اعظم، نمیدونم شهد الله انه لا اله الا هو اله، مثلا دو سایه بعد، یا مثلا دعای آخر سوره بقره، یا مثلا فرض کنید که آیت الکرسی، یا مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، اسم اعظم لفظ نیست اصلا، یا مثلا یا الله، یا مثلا در زبان عبری آهی یا شراهی، اینا همه ذکر شده در روایت. این رو کی بگه؟ اسم اعظم یک حالت روحی انسانه،
یعنی به یک درکی، درک نه باز درک ذهنی و حصولی، درک شهودی، یعنی به یک حالت فنایی برسد. در اون مرحله‌ای که فنا پیدا می‌کند، ارادش متصل میشه اونجا با اراده خدا. اگر فنای کلی پیدا کنه، مثلا اسم اعظم خدا میشه، کار نداره. یه حالت وجودیه. گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ لفظ که عالم را تغییر نمیده. لفظ چیکار میکنه؟ به طور روز قیامت بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، پا تو آب بذاریم میریم تو. کی بگه بسم الله الرحمن الرحیم؟ اون حالت روحیه، وگرنه لفظ اصلا نیست. اصلا بسم الله هم نگه. من گروهی میشناسم زولیا که زبانشان بسته باشد از دعا. دعا به معنای چه؟ دعا به معنای خواستن و تلفظ کردن اینها اصلا نیست. دعا حالت روحیه، یک حالت روحی روانیه، کار نداریم. و این مثلا کسی که دو تا حرف از این 73 حرف دارد، به این معنی نیست که دو برابر اون قبلیه داره، دو برابر کسی داره که یک حرف میداند. به معنای اینه که اصلا بی نهایت برابر میشه. اونجا ریاضیات کاربرد نداره. یه مثال بزنم. آصف برخیا وصی حضرت سلیمانه و کسیه که یک حرف از اسم اعظم رو میدانست. از اون 73 تا یک دونش میدونست. بعد اهل البیت علیهم السلام فرمودن که ما اهل البیت از اون 73 تا یکیش که مختص خداست و اصلا گنجایش بشری نیست، 72 تاشو میدونیم. میدانیم نه اینکه باز حفظ و علم و حصول و درس و بحث و اینا. دو تاشو میدانیم. خب یعنی بعد 72 برابر مثلا آصف برخیا که یکیش میدونه بدونن دیگه. آقای امام صادق علیه السلام میفهمن که آصف برخیا، همون کسی که تخت بلقیس رو در آنی آورد، یعنی اراده کرد تخت حاضر شد، که یک اسم میدانست، یک حرف میدانست. حضرت فرمودن میدانی؟ به یکی از شیعیان گفتن که میدونی که علم آصف به علم مولای شما چه نسبتی داره؟ گفت نه. بعد حضرت فرمودن که اگر یه پشه‌ای مثلا کنار اقیانوس آرام بالشو بزنه رو اقیانوس، چقدر آب میگه رو اون بالش؟ نسبت علم آصف به علم امیرالمؤمنین نسبت اون مقدار آب به اقیانوس. جای تصور نیست دیگه. یعنی وقتی که میگیم مثلا یا وارث آدم، مثلا السلام علیکم یا وارث آدم صفی الله، ما صفی الله دیگم صفت الله، این میزان علم حضرت به اون میزان علم حضرت آدم. توی رفتارهاشون هم همینطور، تو اون خلوص رو خلوص درجات داره دیگه، تو سیرشون، تو کمالات معنویشون، تو ارتقاءات روحیشون. متا این ارث فقط همینجا نیستش دیگه. ببینید انبیا یک ارث مشترک حقوقی هم برای هم میگذارن که این از جانب خدا آمده. پیغمبر اونی نیستش که بگه آقا من حرفا رو میزنم میگم، هر جو خواستین عمل کنین عمل کنین، آقا ما گفتیم و رفتیم، خداحافظ شما. از کار پیغمبر این نیست. ما ارسلنا من رسول، این عبارت حصر داره توش، یعنی هیچ پیغمبری نیامده مگر الا لیطاع به اذن الله، باید مطاع باشه، باید حکومت تشکیل بده. اگر پیغمبران حکومت تشکیل ندادند، نذاشتن، وظیفه‌شون بوده، اصلا مأموریت الهیشونه که باید حکومت تشکیل بدن، که این حکومت بنداش همون ولایت هست دیگه، که اون ولایتی که من فهمیدم این فرد بینش و خدا هیچ فاصله ای نیست، هیچ حائلی نیست، بنابراین هرچی میگه درسته، چون گفتم دیگه چاهنمایی به علت یکی از این سه تا چیزه، یا بلد نیست که منو چاهنمایی میکنه میگه این کارو بکن خطا از کار در میاد، یا اینکه نه بلده اما مشکل دیگه ای داره نمیتونه خوب بیان کنه. دیدید بعضی هم خیلی ملان خیلی عالمن، قدرت بیان ندارن، نمیتونه، یا بلده و قدرت بیان داره و مثلا حسوده، دشمن منه، اون شد ولی خدا، اون علم و قدرت و اون به اصطلاح محبت بی‌نهایت. بنابراین خب حالا حتما باید به اصطلاح رهبر جامعه باشه و این ظلمی که اینجا صورت میگیره به این بعض کوچیک میخوان بکنن. من آقا یه بحث تاریخی بوده توی صحیفه رفته و تمام شده و قدیرم بوده، حالا نشده دیگه چیکارش کنی؟ این تمام شدنی نیست آخه، چون ظلم یعنی چیزی رو از جای خودش برداشتن. یه وقتی هستش که این شیء به میزان اهمیتش ظلمش بزرگ میشه دیگه. مثلا فرض بفهمید که یه دونه آجر از این دیوار بردارن، یه فرد جامعه مثلا میشه یک دونه آجر، یه تیکه از مثلا یه خیمه برپا کردن یک تیکه از پارچش بکنن بردارن، خب ظلم شده و آسیب هم وارد میکنه. هر ظلمی به همه جامعه آسیب وارد میکنه، هرچند کوچیک باشه، منطقه بعضی وقتا ملموس و محسوس نیست. اما یه نفر نخ تسبیح جامعه است، شما تیکه آجر از تو دیوار بکشید، یک دونه آجر بکشید، هیچ مشکلی ممکنه پیش نیاد در ظاهر، اما ستون اینجا رو بکشید پایین، همه از جا جدا میشن. اون بعد که وقتی که همیشه تاریخ میگه تو لعن کن، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، چون این ستون معرفتی و محبتی و حرکتی جامعه، این اگر از جاش آمد بیرون همه به هم می، همه چی به هم میرزه. همه الان در آتش مگه نمیسوزیم؟ مگه جهان تو آتش الان نمیسوزه؟ مگه مثلا سال 3-4 سال پیش 600 میلیارد دلار، گفتم این آمار رو ظاهرن، تجارت به اصطلاح الکترونیکی انجام شده تو اینترنت، 460 میلیارد دلار تجارت فحشا و سکس بوده. مگه الان جهان آباده؟ چرا آباد نیست؟ نخه کشیده شده، ستونه که همه چی به هم ریخته، هر کسی داره یک مسیر حرکت میکنه. این همون مبناست که میفهمن اگر که این سر جاش باشه همه چی سر جاشه، اگه کسی هم بخواد سر جاش نباشه سر جاش مینشونش. همون چیزی که در جامعه حضرت صاحب الزمان اتفاق میفته، این در زمان حضرت امیر اگر که این ستون کشیده نمیشد اتفاق میافتاد دیگه. هم مسلموناش بدبختن، هم شیعهاش، هم سنیاش، هم غیر مسلموناش. اگر که مردم مجتمع می شدن بر حب علی ابن ابی طالب، خدا دوزخ خلق نمی کرد، یعنی همین. اون ارث حقوقیشونه از انبیا که وقتی که این از فرماشات خود آقای امام حسین علیه السلام می فرمان و نحن اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اولا به ولایت هاذ الامه من هؤلاء المدعین ما لیس لهم. ما اهل بیت پیامبر اکرم اولا هستیم به ولایت و سرپرستی و حکومت که مبناش اصلا سرپرستیه. این امت از کسایی که ادعای چیزایی میکنن که ندارن. مبنا میخواست دیگه، این مبناهای باید داشته باشه. تو این وراثت ها یک بحثای ظاهری که ظاهرش ظاهریه ولی باطنیه. ببینید در روایات فراوانی داره که مثلا عصای موسی نزد ماست، یعنی الواح موسی نزد ماست، چه میدونم اون ارث های انبیا، اون تابوت عهد نزد ماست. اینا این ظاهری داره. حالا عصای موسی به چه درد میخوره؟ یعنی چوبه نباشه نداشه. یا مثلا فرض بفهمید که
درع رسول الله، زرهی که تن رسول اکرم باشه بوده، این مثلا از اختصاصات امامه که نزد امامه، اینا رو به ارث میبرند. ببین این ظاهری نیست ها، که فقط مثلا یه چیز مقدسی باشه و مثلا تبرک آدم حفظ کنه نسل به نسل بچرخونه. و اینا خب مگر که پیامبر اکرم فقط همون یک دونه زره رو داشتن؟ خب لباس داشتن، لباساشون رو میدادن این بر اون بر، بعضا انفاق میکردن. این مسئله باطنی داره، یعنی اون قدرت هایی که از طریق اینا حاصل میشده همش در ما هست و فوقش در ما. و اون بحث مهم وراثت اهل البیت علیهم السلام از انبیا، این بحث وراثت مسئولیتشونه. این رو در عبارات متفاوتی از حضرت موسی به فرعون داره که میفرماد که انی لکم رسول امین، مثلا ان ادو الی عباد الله، به فرعون و دربارش میگه ان ادو، تعدیه باز پرداخت، پرداخت کن به من، برگردان به من بندگان خدا رو، امانت منه. اصلا بندگان خدا امانت منن، دست تو چی کار میکنه؟ به فرعون میفرمه رد کن بندگان خدا رو به من، ان ادو الی عباد الله، عباد خدا رو به من مسترد کن، برگردون. همین یعنی چی کار میخوام بکنم؟ ماده تربیتی انبیا چیه؟ نفوس ماست دیگه، مسئولیت انبیا باهایی، مثل مسئولیت معلم. مثل اینکه مثلا فرض کنید یه معلمی میخواد بیاد سر کلاس، میبینه که یه شعبده باز آمده سر کلاس داره شعبده بازی میکنه، میگه بابا برگردون هر بچه ها رو، مثلا کنکور دارن بعد مهمه بهشون درس بدن. حالا اگر این درس درسی باشد که اگر نگیرند این درس رو، هلاکت ابدی براشون مهیا میشه، هلاکت ابدی. یا تستی درس میگن خب معلم دیگه هم داره میاد میده، یا نه معلم دیگه ای نداره ولی میشه حذفش کرد، به جایی بر نمیخوره. اما اگه یه چیز باشه نه جایگزین داشته باشه، یک، و نه قابل اغماز و چشم پوشی باشد، دیگه میشه بلش کرد دیگه. این اون احساسی که حضرت دارن منتقل میکنن به ما، که این رو اگر نداشته باشی، برای این میارزه پیغمبر خدا با فرعون درگیر بشه به قیمت جانش. این دیگه جایگزین نداره، این حرفا رو نشنون، این الگوها رو نگیرن، بدبخت ابدی میشن. بعد همین مبنا رو ببینید، وقتی که دیگه به یه جای میرسه که چون حضرت آقای امام امیر مؤمنان، آقای امام حسن و خود آقای امام حسین علیه السلام از گذشت خلافت تا اینکه خلافت به خود حضرت امیر برگشت، که حضرت تلاشی نکردن برای خلافت، همون ابتدای که هنوز حکومت شکل نگرفته بود، فرمودن که پاشین بیاین تا من به اصطلاح برم جنگ کنم. وقتی که تثبیت شد حکومت اسلامی، چون ظواهر اسلامی بود و به اصطلاح عباد خدا ظاهر حرف خدا بهشون میرسید، دیگه دست به شمشیر نبردن. هر چند که آمدن مساعدت کردن ها، این خطاب نهج البلاغه اتفاقا پشت سر همن، فکر میکنم 4 و 5 یا 5 و 6 باشه، که در یکی همین خطبه 5 یا 6 ابن عباس، خود عباس عموی پیامبر، عموی خود امیر مؤمنان هم هست، و ابو سفیان و یکی از کسای دیگه ای از سرشناسا آمدن، گفتن که یا علی بیا بیعت کن با هم، باید حاضرین بیعت کنیم و در رکابت هم می جنگیم، پاشیم حکومت رو سرنگون کنیم، حق به حق دار برس. حضرت همین دیگه نه الان نمیشه دیگه، اصلا سیرشون اعجاز کرده ها. بعضی وقتا من گفتم که قائمه حکومت اسلامی فرق داره با افراد. عمر داشت میرفت جنگ، حضرت فرمودن تو نرو، تو اگه کشته بشی حکومت میاد پایین. میگن خب خلیفه‌شون کشته شد، بریزید. نه اینکه جانش خیلی عزیزه، بخواد این جایگاهی نیستش که بشه بدیل داشته باشه براش. دشت عالی امام جامعه، یعنی اون رهبر اصلی، امام جماعت که نیستش تا یه فسقی ازش ببینن تو بیا پایین تو برو، با تو بیا تو برو، ولی سنگ بند نمیاد. همیشه یک عده مخالف هستن، همیشه بکشنش پایین. اینه که حضرت اصلا اعجاز کرده با این سیره. من حق ندارید تخریب اون جایگاه بکنید. حتی وقتی که گفتن که عثمانو بکشن، در بعض از نامه دادن که حضرت مانع شدن، حداقل به زبان که مانع شد. بعضن خراب کردن های کلی عمله مفت اسرائیل میشه آدم گاهی وقتا که خوشحال میشه. حالا ستون خیمه رو بکش که خوشش میاد. یعنی اصلا بد فرض بد آفتو آسیا به دشمنان خدا گاهی وقتا میشه. من نمیدونیم ها، به همین خاطر که گفتن دینتون رو بفهمید، که بفهمید چه کارا باید بکنید. کار نداریم. تا اینجایی که حکومت بوی اسلام میدهد، هنوز حتی بوی کجکوله ظاهری فقط مونده. 10 سال در زمان معاویه حضرت آقای امام حسین علیه السلام خروج نکردن که. 10 سال از امامت حضرت بعد از شهادت آقای امام حسن علیه السلام مقارن بود با زمان معاویه. تا یزید آمد و اعلام به اصطلاح ختم اسلام کرد، اونجا بود که حضرت بلند شدن. قبلش بلند نشدن که، قیام نکرد. گفتن اینجا دیگه وعلی الاسلام السلام، الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا ینها عنه و الی آخر. با این شرایط این خودش داره دین رو فاتحش میکنه. فاتحه البته فاتحه میخونه طرف غلطی، داره دین رو ضایع میکنه. دیگه اینجا جای سکوت نیست، دیگه همون زبان هم داشت میزد. یعنی هستی حاکم اسلامی نیست، میگه من اصلا اسلام قبول ندارم، اصلا به زبون میاره دیگه. گفت حرفاشم گفت دیگه. این که اون وراثت سیاسی که در جایی که مردم دارن ضایع میشن باید حرکت کنی، حتی شده به خون خودت هم بخندی. اون ارث مبنای حقوق سیاسیه که ان ادو الیه، بندگان خدا تحمیل من باید، بندگان خدا نباید ضایع بشن، نباید توی بیراهه بیافتن، باید حق بهشون برسه. به همین خاطر که بعد شما میدید وجود حضرت و سیره آقای امام حسین علیه السلام انگار اصلا تجلی وجود و سیره خود رسول اکرمه. به همین خاطر شما به یاران امام حسین اولش چی میگیم؟ السلام علیکم یا انصار ابو عبدالله، انصار رسول الله. اصلا گویی رسول خداست اینجا که اینا شدن یار او. دشمنش هم دقیقا میشه دشمن، خوش هم احساس میکنه وقتی که اشعار به اصطلاح خواستش خوند یزید، گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل، با ملک بازی کرد، لیت اشیاخی به بدر شهدو و عتل خزرجی من وقع الاصل، بله یا جزع الخزرجی من وقع الاصل. کاش کی بودن میدیدم انتقام گرفتن. خب این که پیغمبر نیستش که، میگه من انتقام پیغمبر گرفتن، اصلا این همون پیغمبره دیگه. اونجا ضرب شست نشون داد، حالا منم جبران کردم. وگرنه نه امام حسین علیه السلام تو بدر رو اینها بودن، جنگای پیامبر یک دونه شم امام حسین نبودن، اصلا تو دنیا نبودن اون زمان، نه پیامبر الانه. اما این چون یک وجود واحده، همه اون تجلیه در این شخصیت کرده، اون دشمن هم میفهمد این رو و میگه خب
اونجا زدی این رو خور. این یک مبنای اجمالی از بحث وراثت. حالا بحثای ریز داره که وراثتش حضرت از حضرت موسی چیه، از حضرت عیسی چیه، از حضرت آدم چیه، امثال اینها که پس حضرت آدم رو اجمالا اشاره کردن. بعد یک مبانی دیگه در شفا رنده انشاءالله شد. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.